ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شمایی که در ایران هستید، از هر جایی که همراه شدید با ما در پنجشنبه شب 23 آبان ماه، آخر هفته در ایران و 14 ماه میلادی نوامبر، به شمایی که بیرون از ایران برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان با ما همراه شدید. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده تو این برنامه زنده همراه با همکارانم که برای بخش های مختلف این برنامه تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم برنامه های امشب رو و این بخش از برنامه های مجله شامگاهی رو مثل همه مجله های دیگه رادیو فردا با همکارم حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز پنجشنبه به طور تلفنی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفتگو کرد. به گفته کاخ کرملین در این گفتگو موضوع تشکیل کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه و روند حذف سلاح‌های شیمیایی سوریه مورد بررسی قرار گرفت. از سوی دیگر به نوشته روزنامه سوری الوطن قرار است کنفرانس ژنو 2 در تاریخ 12 دسامبر برابر با 21 آذر ماه برگزار شود. این خبر اما از سوی منابع دیگر هنوز تایید نشده است. هواپیماهای اسرائیلی روز پنجشنبه 2 جا را در غزه که به گفته ارتش اسرائیل محل اختفای راکت‌های فلسطینی‌ها بود هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید این حمله را در پاسخ به پرتاب موشک و خمپاره از غزه به خاک اسرائیل انجام داده است. اما گزارش خبرگزاری فرانسه هاکی است که پس از آنکه چند بولدوزر اسرائیلی با پشتیبانی تانک‌ها حدود 200 متر وارد مزارع غزه شدند، فلسطینی‌ها اقدام به شلیک خمپاره کردند. جهاد اسلامی فلسطین شلیک خمپاره به سوی نیروهای اسرائیلی را تایید کرده اما از پرتاب موشک به خاک اسرائیل سخنی نگفته است. شمار کشته شدگان خشونت‌ها در مراسم عاشورا در نقاط مختلف عراق امروز پنجشنبه به 43 نفر رسید. یک بمبگذار انتحاری که لباس پلیس پوشیده بود با انفجار جلیقه انفجاریش در میان عزاداران در شهر السعدیه جان 32 نفر را گرفت. در این انفجار بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. دو انفجار دیگر در حرفیه واقع در جنوب بغداد به مرگ 9 زائر منجر شد. در انفجار دیگری نیز در شمال بغداد 2 سرباز عراقی کشته شدند. به گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی بیش از 7000 نفر در اثر خشونت‌ها در عراق کشته شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز وارد قاهره شد و به سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور پیوست که از روز قبل در مصر بود. لاوروف در یک نشست خبری مشترک با همتای مصری خود نبیل الفهمی گفت مذاکرات دیروز وزیر دفاع روسیه و همتای مصری او ژنرال عبدالفتاح السیسی در خصوص همکاری‌های نظامی میان دو کشور بود است. این نخستین سفر مقامات روسی در این سطح به مصر در 40 سال گذشته است. فروش اسلحه به مصر و تحکیم روابط دو کشور محور این مذاکرات را تشکیل می‌دهد. آمریکا به دلیل سرکوب‌های پس از خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر بخش بزرگی از کمک‌های نظامی خود را به مصر قطع کرده است. یک تابلو اثر اندی وارهول به نام تصادف اتومبیل نقره‌ای در حراجی ساتبیز در نیویورک عصر چهارشنبه دیروز به مبلغ 105 میلیون دلار به فروش رسید. اندی وارهول هنرمند پیشروی آمریکایی در سال 1987 درگذشت. روز سه‌شنبه نیز در حراجی کریستیز در نیویورک یک تابلو اثر فرانسیس بیکن به بهای 142 میلیون و 200 هزار دلار فروخته شد و رکورد گران قیمت‌ترین تابلوی جهان را شکست. در حراجی دیگری که از سوی ساتبیز در ژنو برپا شده بود، دیروز الماس ستاره صورتی به قیمت 83 میلیون دلار فروخته شد و رکورد گرانبهاترین جواهر جهان را از آن خود ساخت. به گزارش آسوشیتد پرس، در 10 روز گذشته حراجی‌های معروف جهان در کشورهای مختلف نزدیک به 2 میلیارد دلار آثار هنری و جواهر فروختند. و نمایندگان زن پارلمان ترکیه از این پس می توانند با شلوار در جلسات پارلمان شرکت کنند. تا به حال پوشیدن دامن برای نمایندگان زن اجباری بود. با رأی نمایندگان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه روز پنجشنبه این ممنوعیت برداشته شد. در ماه گذشته یکی از نمایندگان زن که پا و دستش مصنوعی است به پوشیدن اجباری دامن اعتراض کرده و خواستار تغییر این قانون شده بود.
متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا فراموش نکنید. به سایت ما هم سری بزنید، میتونید اخبار رو اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، نخست وزیر اسرائیل باز هم درباره مذاکرات با ایران هشدار داد. معامله بعد با ایران به جنگ میرسد.
اگر دولت اسرائیل ببینه که واقعا دولت ایران حاضر به نرمش انعطاف‌پذیری هستش، مثلا به نظر من دولت اسرائیل اتفاقا از حامیان خودش در آمریکا خواهش خواهد کرد که کمک بکنن به همچین معامله‌ای.
فرانسه با پافشاری بر توقف فعالیت‌های راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق، بازدارنده اصلی مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب.
از اونجایی که راکتور آب سنگین رو میشه با اورانیوم طبیعی ساخت و طبیعتاً احتیاج به غنی‌سازی نداره، ولی اصولاً این راکتور متداولی نیست.
100 روز پس از آغاز کار دولت حسن روحانی و ادامه فیلترینگ اینترنت در ایران،
صحبت‌های وزیر ارشاد تونن که نهادهای مختلفی هستن که در امر فیلترینگ دخیل هستن و وزارت ارشاد یکی از اون نهادها هستش.
همراه ما بمونید تا حدود نیم ساعت آینده میتونید بخش دیگه ای از برنامه دات کام رو هم بشنوید، مثل همه پنجشنبه شب‌ها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اون چه که او یک معامله بد با ایران توصیف کرده میتونه به جنگ بیانجامه. رویترز گزارش داده دستیاران نتانیاهو تاکیدات آمریکا رو به چالش گرفتن که تنها کاهش قدری از تحریم‌ها رو به تهران پیشنهاد کرده. بنابراین گزارش با بیرون آمدن جزئیات یک پیشنهاد غربی که ممکن هست به ایران اجازه بده در ازای کاهش فعالیت‌های هسته‌ایش نفت و طلا بفروشه، یک وزیر اسرائیلی گفته این معامله 40% تأثیر تحریم‌ها رو رفع می‌کنه. بکتش خمسه‌پور.
اسرائیل که ارزش کاهش پیشنهادی مستقیم تحریمات را 15 تا 20 میلیارد دلار محاسبه کرده، علیه هر نوع معامله ای اینچنین به شدت لابی نموده و میگوید نزدیکترین متحدش دارد با پیش‌درآمدهای تنش‌زدایی تهران منحرف می‌گردد. به گزارش رویترز، یک منبع که در جریان گفتگوهای اخیر 5+1 و ایران در ژنو قرار گرفته، به آن خبرگزاری گفته است که به ایران فرصتی پیشنهاد شده تا حدود 3.5 میلیارد دلار نفت ظرف 6 ماه بفروشد و نیز 2 تا 3 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی و 1 تا 2 میلیارد دلار طلا. این منبع که از این پیشنهاد انتقاد کرده اظهار داشته که این طرح همچنین به تهران اجازه می‌دهد حدود 7.5 میلیارد دلار مواد غذایی و دارو به اضافه 5 میلیارد دلار کالاهای دیگر که همکنون ممنوعند وارد کنند. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه در پارلمان اسرائیل گفت تداوم فشار اقتصادی بر ایران بهترین راه حل نسبت به دو گزینه دیگر است که وی معامله‌ای بد و جنگ توصیف کرد. وی گفت که تا آنجا می رود تا بگوید که یک توافق بد ممکن است به دومین گزینه ناخواستنی بیانجامد. منظور نخست وزیر اسرائیل جنگ بود. رویترز در گزارش خود اشاره کرده اسرائیل باور می رود تنها قدرت هسته‌ای در خاورمیانه است. اما نقش اسرائیل در گفتگوهای ایران و 5+1 تا چه حد می تواند کارساز باشد؟ مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه، به رادیو فردا می گوید اسرائیل حتی می تواند به حل مسئله هسته ایران کمک کند.
دولت اسرائیل میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه روی این مذاکرات اگر دولت ایران گام‌های مثبتی رو در مرحله آینده مذاکرات برداره. یکی از مهمترین مسائلی که برای دولت اسرائیل مطرح هستش مسئله سایت فوردو و سایت در عراق هستش، در راکتور IR40 عراق. اگر دولت اسرائیل ببینه که واقعا دولت ایران حاضر به نرمش انعطاف‌پذیری هستش راجع به مسائل، به نظر من دولت اسرائیل اتفاقا از حامیان خودش در آمریکا خواهش خواهد کرد که کمک بکنن به همچین معامله ای. ولی اگر ما ببینیم که در دولت ایران هیچ انعطاف‌پذیری وجود نداره، به نظر من دولت اسرائیل با تهدیدات خودش ادامه خواهد داد که اون هم شاید در دراز مدت از دیدگاه البته آقای نتانیاهو میتونه مثبت باشه، چون از دیدگاه ایشون تنها راهی که ایران متقاعد شده به مذاکرات تهدیدات نظامی اسرائیل روزه و تحریمات اقتصادی.
در همین حال رهبر حزب الله لبنان چهارشنبه در یک حضور علنی کم سابقه در سالن بزرگی در جنوب بیروت گفت در مورد برنامه هسته ای ایران آنها یا به توافقی میرسند یا توافق نمی کنند و اوضاع به سوی جنگ می رود. به گزارش آسوشیتد پرس، حسن نصرالله در مراسم ایام محرم در جمع صدها طرفدار خود گفت که اگر جنگ رخ دهد، هر کس باید نگران باشد، اما دیگران باید بیش از آنها نگران باشند. وی همچنین گفت که اگر ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای به تفاهم برسند، طرف آنها از حیث محلی، منطقه‌ای و بین المللی قوی‌تر خواهد شد. وزیر امور استراتژیک اسرائیل یووال شتاینیتس روز چهارشنبه گفت بسته پیشنهادی میتواند از کل هزینه سالانه تحریمات برای ایران که وی 100 میلیارد دلار نزدیک 1/4 بازدهی ملی ایران برآورد کرد، دست کم بین 15 تا 20 میلیارد دلار مستقیما و احتمالاً تا 40 میلیارد دلار مجموعاً بکاهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جن ساکی به خبرنگاران گفت میتواند اطمینان دهد این ارقام نادرست و گزاف است و بر پایه واقعیت نیست. اگر ایران و 5+1 دست کم طی همین سالهای گذشته همواره مذاکراتشان به اختلاف نظر و بن‌بست رسیده بود، این بار به نظر میرسد توافق یا تفاهمی در دست تکمیل است. تفاوت گفتگوهای اخیر با مذاکرات سالیان گذشته را شاید باید در این نکته جست که هرچند هنوز توافقی به دست نیامده، اما طرفین هر دو میگویند که توافق را پذیرفتند، اما طرف مقابل نپذیرفته است. هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی در تهران، در گفتگو با رادیو فردا نسبت به ثمر بخش بودن گفتگوهای ایران و 5+1 امیدوار است.
طرف ایرانی گفته بود که توافق از سوی ایران 5+1 یک اختلافی وجود داره. آقای کری گفتن که از سوی 5+1 توافق شده بود ولی طرف ایرانی. اما یک جریان که عیناً مشهود بود موضع‌گیری وزیر خارجه فرانسه بود. یعنی اومد یک لیستی از اون چی که خود مبنای اساس مذاکرات بود تقریبا همه میدونستن، در حالی که مذاکره در جریان بود از روز، ایشون اومد گفتش که طرف ایرانی هیچ حاضر نیست. خب ایشون یه پیامی داشت، به اصطلاح کارت اسرائیل و عرب رو بازی میگن. اطلاعاتیست که بین 5+1 بین وزیر خارجه فرانسه و آمریکا اختلافی بود، به خصوص نسبت موضع‌گیری‌های فرانسه. چون قصد و نیت جدی وجود داره برای حل این موضوع، برای ایران به دلایل خاص خودش و برای به خصوص آمریکایی ها به سبب در هر حال اینکه به این قضیه به یه نحوی پایان داده بشه و به خصوص نحوه برخورد و گفتار و تابو شکسته شد، من فکر میکنم اراده قصد و نیت وجود داره بر هر دو طرف برای نیل به نوعی تفاهم، چون شرایط منطقه اقتضا میکنه، مشکلات داخلی ایران چنین ایجاب میکنه و حتی از سوی آمریکایی ها که بعد از 30 سال این مسئله رابطه ایران آمریکا پایان داره، بخصوص از سوی آقای اوباما. من فکر میکنم باید امیدوار بود.
دور آینده گفتگوهای ایران و 5+1 قرار است 20 نوامبر 29 آبان ماه در ژنو برگزار شود.
در گزارش بخشش خمسه‌پور در مورد واکنش‌های اسرائیل به ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب شنیدید، اما در حالی که مذاکرات اخیر ایران و گروه 5+1 در ژنو از رسیدن به توافق باز ماند که ایران فرانسه رو عامل شکست در این مذاکرات خونده و معتقد هست که فرانسه با پافشاری بر برخی از فعالیت‌های راکتور هسته‌ای آب سنگین راک از شکل گیری توافق احتمالی و خاتمه بن‌بست هسته‌ای ایران جلوگیری کرده. در همین زمینه نوشین سید حسینی از رادیو فردا با بهروز بیات گفتگو کرده، کارشناس فیزیک هسته‌ای.
راکتور آب سنگین عراق اونجوری که دولت ایران اعلام کرده به عنوان یک راکتور پژوهشی قرار ازش استفاده بشه، یعنی که مثلا با استفاده ازش بشه رادیو دارو تولید کرد یا یه سری تحقیقات علمی باش انجام داد. در واقع هدف اعلان شدهش به این ترتیبه و از این جنبش هم خب جنبه نیست که مورد ایراد باشه. آنچه که از طرف غرب مورد ایراد قرار گرفته اینه که از وقتی که راکتور آب سنگین موجوده همیشه در داخل سوختش که مصرف میشه پلوتونیوم 239 به وجود میاد. پلوتونیوم 239 تقریبا خاصیت اورانیوم 235 داره، یعنی میشه باش بمب ساخت.
ایران میگه که راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق برای تولید ایزوتوپ درمانی درست شده. آیا راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق میتونه جانشین دیگه‌ای براش ایران پیدا کنه برای تولید ایزوتوپ درمانی یا خیر؟
البته که میشه، یعنی بیشتر راکتورهای پژوهشی دنیا راکتورهای آب سبک یا انواع دیگری هم هست. حالا ایران چرا این راه آب سنگین رو رفته؟ البته اندکی جای شبهه باز میکنه با توجه به اینکه روش متداولی نیست. البته از اونجایی که راکتور آب سنگین رو میشه با اورانیوم طبیعی ساخت و طبیعتا احتیاج به غنی‌سازی نداره، ولی اصولا این راکتور متداولی نیست در دنیا و امکان سوء زن هم فراهم میکنه که نکند کسی بخواد ازش استفاده بکنه.
آیا بین تأسیسات آب سنگین عراق و راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق تفاوتی هم هست یا خیر؟
تفاوت بسیار اساسی، یکی کارخونه تولید آب سنگین است. حالا این آب سنگین میتونه مصارف دیگر باشد. در مورد آب سنگین البته نسبتش با راکتور آب سنگین عراق بلاواسطه است، اما صرف تولید آب سنگین خطری رو ایجاد نمی کنه. راکتور آب سنگین عراق هنوز به روایت دولت ایران یک سال احتیاج داره تا ساختمونش تمام بشه. دومن وقتی که به کار بیفته اینجوری نیست که تاراش انداختی فوری پلوتونیوم تولید کردی، اونم زمان میخواد. این به مرور زمان در حالی که سوخت عادی مصرف میشه توش پلوتونیوم هم ایجاد میشه. خب سوم این که اصولاً راکتور پژوهشی عراق تحت نظارت آژانس بین‌المللی خواهد بود، مثل بسیاری دیگر تأسیسات ایران. از این لحاظ اگر که دولت ایران بخواد از این سوختی که مصرف شده برداشت بکنه که ازش پلوتونیوم رو باز فراوری بکنه، اینه بدون در نظر گرفتن آژانس نمیتونه. نکته آخری هم این که صحبت از این میشد که اگر راکتور عراق به کار بیفتد دیگه نمیشه بهش حمله کرد و نابودش کرد چون مواد هسته‌ای آزاد میشه، اما دقیقا این صحبت برای بقیه تأسیسات هسته‌ای ایران هم صدق میکنه، چون اونا هم پر از مواد هسته‌ای هستن الان، حتی با ابعاد خیلی بیشتر از اونی که در راکتور عراق به وجود بیاد.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای، گفتگو می‌کرد. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح شده. شما میتونید به کسانی بپیوندید که نظراتشون رو زیر این موضوع نوشتن. از جمله حمید نوشته تا چند روز جلوتر شخصا مخالف انرژی اتمی در ایران بوده، اما با سنگ اندازی‌های اسرائیل و فرانسه در کنفرانس ژنو به این نتیجه رسیده که انرژی اتمی برای ایران لازم هست. همینطور بقیه کاربران صفحه فیسبوک ما نوشتن نظراتشون رو، برخی اعلام موافقت کردند و برخی مخالفت. با ما میتونید تماس بگیرید، پیامتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگذارید و بگید در مورد این موضوع چه فکر میکنید.
این تحریم ها این بار اگر کنگره آمریکا تصویب کنه و تحریم های جدید بر علیه ایران بذاره، مساویست با سقوط اقتصادی.
میگم هموطنان عزیز دلشون رو خوش کرده بودن که آقای روحانی گفته بود ظرف 100 روز مملکت، اقتصاد مملکت رو درست میکنی. میگم هموطن دلتون خوشه ها، 35 سال پیش خمینی مگه نگفت آب و برق مجانی میشه، همه صاحبخونه میشیم، ایران مثل بهشت میشه؟ 35 سال پیش که نشد، همه چی شد 100 برابر.
قرار بر این نبود که ملت ایران چیزی به دست بیاره. 35 ساله که قرار بر این نیست که ملت ایران چیزی به دست بیاره. قومی، گروهی، اقلیتی خودشون رو به اثبات رسوندند، بر کرسی قدرت نشستند و ایرانی ها قبول کردند، سر تسلیم فرود آوردند. حالا جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که آنها هم باید اینها رو بپذیره. ملت ایران هیچ وقت هیچ چیز به دست نیاورد و نخواهد آورد. دنیا هم این رو پذیرفته.
آقای خامنه ای، آزادی پیشکش، ملت ما هوا برای تنفس نداره، آب نداره، کار نداره، با تورم 40% و هزاران مشکل دیگه دست و پنجه نرم میکنه. اون وقت شما میگی 75 میلیون کمه، بهتره 150 میلیون جمعیت داشته باشه. علتش چیه؟ جز اینه که میخوای یه سیاهی لشکر شیعه داشته باشی که به قول خودت دشمن ازش بترسه؟ خب همش دغدغت حفظ نظام جمهوری اسلامی نباشه، کمی هم به ملت ایران فکر کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. همونطور که گفتم میتونید در فیسبوک هم دنبال رادیو فردا بگردید، اونجا هم میتونید هم عضو صفحه ما بشید، یا اینکه حتی بدون وصف شدن نظراتتون رو بنویسید پای مطالبی که منتشر میشه. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه. چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت حسن روحانی در انتظار رأی مجلس به سر میبره. محمود گودرزی قرار هست یک شنبه هفته آینده در مجلس حاضر بشه تا شانس خودش رو برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس اصولگرا امتحان کنه. در همین زمینه از وحید پوراستاد میشنویم.
وزارت ورزش و جوانان در دولت حسن روحانی طلسم شده است. رئیس جمهور ایران تاکنون 3 وزیر برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرده، اما هر کدام به دلایلی نتوانستند رأی اعتماد مجلس را بگیرند. در تاریخ مجلس جمهوری اسلامی و دولت‌های قبل سابقه نداشته یک رئیس جمهور مجبور شود 4 فرد را برای یک پست به مجلس معرفی کند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که هم‌اکنون در آلمان ساکن است می‌گوید این وزارتخانه برای برخی از نمایندگان مجلس دارای منافع شخصی است.
موضوع ورزش از گذشته لابی‌های فعالی در بین نمایندگان مجلس داشته به صورت کلام، و به هر حال برخی از نمایندگان مجلس چه به صورت مستقیم در باشگاه‌های ورزشی و هیئت مدیره بودند و یا چه به دبستان‌هایی که با حوزه ورزش داشتن براشون مهم بوده، چه در حوزه کشوری و چه در حوزه کلان، خصوصاً از زمانی که بحث انتقال تیم‌های فوتبال به برخی از استان‌ها مطرح شد و موضوع ورزش عملاً خیلی با موضوع رأی‌آوری نمایندگان و موضوعات کلان مجلسی هم مرتبط شد، و همه اینها شرایطی رو فراهم کرده که وزارت ورزش بعد از اینکه از سازمان تبدیل به وزارت خونه شده، در بخشی از مباحثش برای نمایندگان خیلی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و طبیعتاً اونها سعی می‌کنن به نوعی بتونن توی این وزارت خونه جایگاه داشته باشن.
روز یکشنبه هفته آینده مجلس تشکیل جلسه می‌دهد تا درباره رأی اعتماد به محمود گودرزی، چهارمین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان، تصمیم بگیرد. هرچند که هادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس به خبرگزاری مهر گفته رأی آوردن وزیر پیشنهادی جدید در مجلس سخت است. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، مسعود سلطانیفر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی را به مجلس معرفی کرد، اما هر کدام به دلایلی نتوانستند از سد مجلس بگذرند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
اعتراضایی که نمایندگان مجلس به آقای سلطانفر می‌کردن بیشتر مربوط به سوابق مدیریتیشون در دوران استانداریشون بود و همینطور اعلام می‌کردن که سوابق ایشون بیشتر سوابق اجرایی در حوزه استانداری بوده و سال‌ها از مدیریت سازمان تربیت بدنی دور بودند. در مورد آقای صالحی امیری بیشتر موضوع شاید به درگیری‌های بین نیروهای امنیتی مربوط می‌شد و آقای نادران که خودشون از معاونین سپاه پاسداران بودن، مطالبی را در مورد سوابق مدیریتی آقای امیری مطرح کردن که بحث‌های نظیر فساد مالی یا دست داشتنشون در شکنجه در دوران مدیریت اطلاعاتشون مطرح شد. در مورد آقای سجادی هم موضوعی که شاید برجسته‌تر شد نامه حمایت از متحسنین مجلس ششم بود، همینطور برخی از نمایندگان مطالبی را در مورد برنامه‌هایشون مطرح کردند.
اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی را اصولگرایانی تشکیل می‌دهند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری اخیر از محمد باقر قالیباف و دیگر رقبای حسن روحانی حمایت می‌کردند. از این رو معلوم نیست که آیا این بار چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رأی می آورد و یا طلسم این وزارتخانه برای باز شدن به فرد پنجمی نیاز دارد.
چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت حسن روحانی در انتظار رأی اعتماد مجلس به سر میبره که هفته آینده یک شنبه این جلسه در مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. وحید پوراستاد در همین زمینه گزارش میداد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض میباشی.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
اگه میخواید در این برنامه که فردا بعد از ظهر به صورت زنده پخش میشه شرکت داشته باشید و در این برنامه حضور پیدا کنید و صحبت کنید، با این شماره تماس بگیرید: 2420-603-8741-50. این شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. اسمس بفرستید و بگید که میخواید در این برنامه شرکت کنید، تلفنتون رو هم بگذارید. همکاران من در ساعت ششم باتون تماس میگیرن تا حاضر بشید در این برنامه زنده. ادامه میدیم با موضوع اینترنت در ایران. محمود نایت، پژوهشگر اینترنتی و بنیانگذار مؤسسه اسمال مدیا در لندن، با رادیو فردا در مورد فیلترینگ وضعیت اینترنت در ایران 100 روز بعد از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی گفتگو کرده. محمود عنایت در مورد سخنان اخیر وزیر ارتباطات که گفته بود فیسبوک رو باید محتوایی فیلتر کرد گفته این سخنان نشان میده که درک صحیح فنی از فیسبوک وجود نداره. فرید پتروسیان از رادیو فردا در این مورد با محمود عنایت در لندن گفتگو میکنه.
متاسفانه هیچ تغییری نکرده، شاید بر همون شرایط قبل از خواب آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران هستش. سیستم فیلترینگ بعد از دوازده روز از انتخابات، سیستم فیلترینگ به حالت عادی برگشت. یعنی که قبل از انتخابات، در واقع چند ماه قبل از انتخابات، نرم افزارهای فیلترشن کار نمی‌کردن. دقیقاً روز بعد از انتخابات، قبل از اینکه آقای روحانی بیاد وارد کاخ ریاست جمهوری بشه در ایران، این محدودیت از بین رفت و فیلترینگ به حالت عادیش برگشت. این تنها فرقی بود که اتفاق افتاد که میشه اصلا میگم هیچ ربطی به ایشون و یا آغاز دوران ریاست جمهوری ایشون نداشت. چیزی که نشون داد این هستش که همچنان تصمیم‌گیری‌های عمده مورد وضعیت فیلترینگ در ایران در دست یک سری نهادهای دیگه هستش که شاید بالاتر از دسترسی نهاد ریاست جمهوری باشه یا حالا کابینه ایشون. من هم در صحبت‌های وزیر ارشاد مشخص هستش که ایشون گفتن که نهادهای مختلفی هستن که در امر فیلترینگ دخیل هستن و وزارت ارشاد یکی از اون نهادها هستش. خیلی صحبت‌های شده بود که قرار از شبکه‌های اجتماعی مشخصا توییتر و فیسبوک رفت فیلتر بشه و خب این اتفاق نیفتاده و حتی چند هفته پیش سیستم فیلترینگ ایران اومد شروع کرد با پروتکل SSL، در واقع اون پروتکل اینکریپت گوگل رو دستکاری کردن، من کردن، که باعث شد برای چند روزی حتی گوگل پلاس، شبکه اجتماعی گوگل پلاس و پلی استور، در واقع اون جایی که شما میتونید موبایل اپ از روی گوگل دانلود کنین، هم از کار بیفته.
میتونیم بگیم که دولت ایران راه چین رو در زمینه اینترنت در پی گرفته، یعنی استفاده مقامات از شبکه‌های اجتماعی به صورت فعال ولی ادامه سانسور به نحو گذشته.
یه تفاوت عمده است بین چین و ایران که شما در ایران پلتفرم‌های اصلی که شبکه‌های اجتماعی که کاربر درش مشغول هستن فیلتر شده هستن، توییتر و فیسبوک، ولی در چین یک سری پلتفرم‌های وجود دارن که میگم حالا زیر نظر تیر سانسور دولت هستن ولی اینا خیلی بین کاربر عادی محبوب هستن و کاربر اون استفاده می‌کنن. ولی از نظر سیاست این هستش که آره، سیاست دوگانه‌ای هستش که شما پلتفرم‌هایی که خودتون دارید ازش استفاده می‌کنین برای یه جور دسترسی پیدا کردن بالا به یا تاثیرگذاری روی رسانه‌های خارج یا حالا افراد میاله سیاست مداری خارجی، اون همون پلتفرم‌ها رو شما اجازه نمی‌دین که افراد ساکن کشور خودتون از اون پلتفرم استفاده کنن.
آقای عنایت، وزیر ارتباطات اخیراً در مورد تغییر مدل فیلترینگ فیسبوک صحبت کرده و گفته که فیسبوک باید بر اساس محتوا سانسور بشه. آیا تا حالا کشور دیگه دست به چنین سانسوری زده؟
متاسفانه این حرفی که در حال وزیر ارتباطات اونجایی که من میتونم بفهمم نشون میده که درک درستی از مسائل فنی و در واقع نحوه کار این شبکه‌های اجتماعی در ایران وجود نداره. نکته اول این هستش فیسبوک اگر شما بخواید حالا بر اساس اون آدرسی که هستش، محتوایی که شما به صورت عمومی می‌بینید، اونو بخواید فیلترش بکنید، امکان نداره، چون تمام این اکثر ترافیک فیسبوک این رمزگذاری شده هستش، روی SSL هستش و سیستم فیلترینگ ایران نمیتونه تشخیص بده که داخل محتواش چی وجود داره. و حتی اگر این هم وجود داشته باشه، فیسبوک امکان به شما نمیده بگی خب این محتوا اینجوری هستش، این نوع محتوای مثلا در مورد مثلا سیاست یا محتوا در موردش دیگه هستش. من مثلا این صحبت نشانی از این داره که درک درست فنی وجود نداره از نحوه کار شبکه‌های اجتماعی و چیزایی گفته میشه که واقعا میگم حالا اگر دولتی رو این کارو انجام بده، از نظر فنی اصلا امکان پذیر نیست که این کار انجام بشه.
100 روز پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی وضعیت اینترنت و فیلترینگ در ایران چگونه است؟ این موضوع گفتگوی فرید پتروسیان بود از رادیو فردا با محمود عنایت، پژوهشگر اینترنت در لندن.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 در تهران. سلام دوباره بر شما که همراه رادیو فردا بودید در طول نیم ساعت گذشته و سلام میکنیم به شمایی که به تازگی به رادیو فردا پیوستید در پنج شنبه و همراه ما هستید در آخر هفته ایران 23 آبان ماه. در این بخش مثل همه پنج شنبه شب ها بخش دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید. اما بریم سراغ خبرها با هانا کاویانی.
با سلام. شماره کشته شدگان خشونت‌ها در مراسم عاشورا در نقاط مختلف عراق امروز پنج شنبه به 43 نفر رسید. یک بمبگذار انتحاری که لباس پوشیده بود با انفجار جلیقه انفجاریش در میان عزاداران در شهر السعدیه جان 32 نفر را گرفت. در این انفجار بیش از 70 نفر هم زخمی شدند. دو انفجار دیگر در حرفیه واقع در جنوب بغداد به مرگ 9 تن از زائران منجر شد. در انفجار دیگری نیز در شمال بغداد 2 سرباز عراقی کشته شدند. به گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی بیش از 7000 تن در اثر خشونت ها در عراق کشته شدند. هواپیمای اسرائیلی روز پنج شنبه در غزه که به گفته ارتش اسرائیل محل اختفای راکت‌های فلسطینی‌ها بود هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید این حمله را در پاسخ به پرتاب موشک و خمپاره از غزه به خاک اسرائیل انجام داده است. اما گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی‌ست پس از آنکه چند بولدوزر اسرائیلی با پشتیبانی تانک‌ها حدود 200 متر وارد مزارع غزه شدند، فلسطینی‌ها اقدام به شلیک خمپاره کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز پنج شنبه به طور تلفنی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفتگو کرد. به گفته کاخ کرملین در این گفتگو موضوع تشکیل کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه و روند حذف سلاح‌های شیمیایی سوریه مورد بررسی قرار گرفت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز وارد قاهره شد و به سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور پیوست که از روز قبل در مصر به سر می برد. لاوروف در یک نشست خبری مشترک با همتای مصری خود گفت مذاکرات دیروز وزیر دفاع روسیه و همتای مصری او ژنرال عبدالفتاح السیسی در خصوص همکاری های نظامی میان دو کشور بوده است. او نخستین سفر مقامات روسی در این سطح به مصر در 40 سال گذشته را انجام داده است. به گفته مقام‌های فیلیپین، طوفان زدگان در این کشور از کمبود شدید آب و غذا رنج می‌برند و دزدی و بی‌قانونی در مناطق آسیب دیده نیز رو به افزایش است. بنابر آمار رسمی تاکنون مرگ 2344 نفر تایید شده و به گفته مقام‌های محلی این تعداد رو به افزایش است. نمایندگان زن پارلمان ترکیه از این پس می توانند با شلوار در جلسات پارلمان شرکت کنند. تا به حال پوشیدن دامن برای نمایندگان زن اجباری بود. با رأی نمایندگان حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه روز پنج شنبه این ممنوعیت برداشته شد. در ماه گذشته یکی از نمایندگان زن که پا و دستش مصنوعی است به پوشیدن اجباری دامن اعتراض کرده و خواستار تغییر این قانون شده بود. در ماه گذشته ممنوعیت پوشیدن حجاب نیز در پارلمان وارد و ادارات ترکیه برداشته شد. از 550 نماینده پارلمان ترکیه 79 تن زن هستند. و یک تابلو اثر اندی وارهول به نام تصادف اتومبیل نقره‌ای در حراجی ساتبیز در نیویورک عصر چهارشنبه دیروز به مبلغ 150 میلیون دلار به فروش رفت. اندی وارهول هنرمند پیشرو آمریکایی در سال 1987 درگذشت. روز سه‌شنبه نیز در حراجی کریستیز در نیویورک یک تابلو اثر فرانسیس بیکن به بهای 142 میلیون و 200 هزار دلار فروخته شد و رکورد گران قیمت‌ترین تابلوی جهان را شکست.
متشکرم از تو هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. این برنامه همچنان ادامه داره پنج شنبه شب‌ها آخر هفته ایران. شما برنامه دات کام رو میشنوید. در هفته‌ای که گذشت گزارش رسانه‌ها از این حاکی بود که محمود واعظی وزیر ارتباطات از وضعیت وزارتخانه تحت مدیریتش گفت. از اینترنت ملی تا فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌های طرح شده از طرف وزیر ارتباطات ایران بود. در برنامه دات کام این هفته در همین زمینه میشنوید با حامد پارسی. همراه او باشید تا 10 دقیقه آینده.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سویه دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته همچون هفته‌های گذشته گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته اول مروری می‌کنیم بر تازه‌ترین اظهار نظرهای وزیر ارتباطات ایران در مورد وضعیت اینترنت ملی یا به قول او شبکه ملی اطلاعات، فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی. پس از اون گشتی در دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و از اپلیکیشنی میگیم که با تقلید سبک شما استاتوس های فیسبوکی براتون بازسازی میکنه. نتایج یک بررسی رو هم مرور میکنیم که نشون میده استفاده از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری کمک درسی روز به روز در حال گسترش. اما پیش از هر چیز سری به دنیای خبرها میزنیم.
یک حال خبر. اپل که امسال دو مدل آیفون 5C و 5S را راهی بازار کرد، در حال طراحی دو مدل جدید از آیفون است با صفحه نمایش هایی که انحنا دارند. بر اساس گزارش بلومبرگ، این دو آیفون جدید صفحه نمایش هایی 4.7 اینچی و 5.5 اینچی خواهند داشت و رقیبی برای گلکسی نوت 3 خواهند بود که صفحه نمایشی 5.7 اینچی دارد. انتظار می رود این آیفون های جدید در سال 2014 به بازار عرضه شوند. اما بر اساس تازه ترین گزارش ها از بازار اپلیکیشن ها، اپلیکیشن های بازی بیشترین سهم را در میان اپلیکیشن های دریافتی از آن خود کردند. در گزارش مربوط به دریافت اپلیکیشن ها در ماه سپتامبر امسال، از میان اپلیکیشن های دریافتی برای آیپد ها، بازی ها سهمی 48% دارند. همزمان کاربران آیفون هم در میان اپلیکیشن های دریافتی سهمی 34% را به اپلیکیشن های بازی اختصاص دادند. اما گرایش به اپلیکیشن های بازی تنها مختص کاربران آیفون و آیپد نیست، به طوری که در میان کاربران دستگاه های اندروید هم بیشترین سهم اپلیکیشن های دریافتی به بازی ها اختصاص دارند و در ماه سپتامبر 37% آنها اپلیکیشن های بازی بوده است. خبر دیگر این که شورای عالی اطلاع رسانی ایران طراحی و استانداردسازی فونت فارسی برای تبلت ها و گوشی های هوشمند را در دستور کار قرار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه خط و زبان فارسی در شورای عالی اطلاع رسانی پیش از این تکمیل، اصلاح و استانداردسازی فونت های فارسی برای صفحات وب و سیستم عامل های ویندوزی را در دستور کار داشت و بر اساس این گزارش فونت های طراحی شده جدید تا کمتر از یک ماه آینده در اختیار کاربران قرار می گیرد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
در هفته که گذشت، همزمان با 100 روزه شدن دولت حسن روحانی، محمود بایزی از جمله چهره‌هایی بود که رسانه‌ها به سراغ او رفتند تا از وضعیت وزارتخانه تحت مدیریتش جویا بشند. وزیر ارتباطات هم در همه حوزه‌های تحت مدیریتش حرفهایی برای گفتن داشت، از اینترنت ملی گرفته که به اعتقاد او مشمول نامگذاری اشتباه شده بود تا فیلترینگ و شبکه‌های اجتماعی. در این قسمت از دات‌کام مروری داریم بر دیدگاه‌های وزیر ارتباطات ایران و مسیری که او برای ادامه کار خودش تصویر می‌کنه. اینترنت ملی.
شبکه ملی ارتباطات که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، از ابتدا به اشتباه اینترنت ملی خوانده شد. بر اساس قانون برنامه پنجم، شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سویچ‌ها، مسیریاب‌ها و مراکز داده‌هاست، به صورتی که درخواست‌های داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شود از طریق خارج از کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های خصوصی و امن داخلی در آن فراهم باشد.
قطع ارتباط با اینترنت.
شایعاتی هست که شبکه ملی اطلاعات ارتباط مردم را با اینترنت بین الملل قطع می کند. این حرف از اساس غلط است. جدایی شبکه ملی اطلاعات از اینترنت مفهومی فنی است و شبکه ملی اطلاعات با علم بر اینکه تمام اطلاعات در کشور موجود نیست توسعه یافته. هر زمان کاربران اطلاعات مورد نیازشان را داخل این شبکه نیافتند، به شبکه اینترنت هدایت می شوند تا بتوانند شبکه جهانی را برای هدف خود جستجو کنند. ممکن است تولید محتوای داخلی به مرحله‌ای برسد که کاربران نیازی به عبور از مرزهای مجازی کشور نداشته باشند، اما ارتباطات شبکه ملی با شبکه جهانی اینترنت هیچگاه قطع نخواهد شد، چرا که محتوایی در آن وجود دارد که در صورت قطع دسترسی به آن خود ما متضرر می‌شویم. در این حال در شبکه ملی اطلاعات فقط کاربران اینترنت مد نظر نیستند و ما تلاش می‌کنیم با این شبکه یک آموزش الکترونیک هم داشته باشیم. علاوه بر آن با شبکه ملی اطلاعات میتوان اینترنت ارزان‌تری به مردم ارائه کرد.
فیلترینگ.
تعیین مصادیق فیلترینگ بر عهده کمیته خارج از وزارت ارتباطات است و این کمیته مصادیق را مشخص و برای اعمال فیلترینگ به وزارت ارتباطات اعلام می‌کند. موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی هم در کارگروهی خارج از وزارت ارتباطات در حال بررسی است.
حضور در فیسبوک.
فیسبوک باز نیستم و هیچ وقت صفحه‌ای در آن نداشت و ندارم. صفحه‌ای در فیسبوک با عکس من ایجاد شده که متعلق به من نیست. البته اگر یک شبکه خوب داخلی ایجاد شود، بیمیل نیستم در آن عضو باشم.
اینترنت و فناوری در مناطق محروم.
کسانی که در مناطق محروم زندگی می کنند، نباید فرقی با فردی داشته باشند که در تهران است. باید دسترسی همه مردم را به اینترنت فراهم کنیم. با این حال اینترنت را ما واگذار نمی کنیم و می خواهیم زیرساخت و بستر لازم را آماده کنیم تا بخش خصوصی این کار را انجام دهد.
آنچه شنیدید بخش هایی بود از مصاحبه محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت ایران، در گفتگو با روزنامه شرق.
از دنیای اپلیکیشن ها.
اما شاید یکی از دغدغه‌های هر کاربر فیسبوکی اعلام حضور گاه و بیگاه خودش در این شبکه اجتماعی با ارسال استاتوس‌ها و عکس‌های جدیده. این وسط پدیده‌ای که هر روز بیش از پیش به چشم می‌خوره، کپی کردن استاتوس‌های دیگرانه. اما اگه نمی‌خواید استاتوس‌های دیگران رو کپی پیست کنید و در این حال وسوسه بروز کردن گاه و بیگاه استاتوس در سرتونه، ممکنه اپلیکیشنی به کار شما بیاد که کارش با سولید استاتوس‌های فیسبوکیه. اون هم تنها و تنها بر اساس استاتوس‌هایی که شما پیش از این نوشتین. یه گروه آمریکایی توسعه دهنده نرم‌افزار به تازگی روی اپلیکیشنی کار کرده که با بازبینی استاتوس‌های فیسبوکی پیشین شما، اونها رو با هم ترکیب می‌کنه و از اونها استاتوس‌های تازه‌ای می‌سازه که لحن و زبان شما رو با خودشون دارن. نام این اپلیکیشن What Would I Say یا چه میتوانم بگویمه و البته تیم طراحی این اپلیکیشن میگن به رغم صرف ساعتها وقت و البته مقادیر قابل توجهی قهوه برای طراحی این اپلیکیشن، قصد ندارن که از اون پولی در بیارن و اون را صرف سرگرمی و تفریح طراحی کردن. اپلیکیشن What Would I Say شاید راه حلی باشه برای کاربرانی که به هر شکل و طریق میخوان خودشون رو با تازه کردن استاتوس‌های جدید جلوی چشم دیگر کاربران فیسبوک نگه دارن، اما مسلماً پاسخی به این پرسش فیسبوک در بخش ایجاد استاتوس تازه نیست که از کاربر میپرسه چه در سرداری یا به چه میاندیشی.
شبکه‌های اجتماعی.
در بخش شبکه‌های اجتماعی این هفته هم نتایج یک بررسی رو مرور میکنیم که نشون میده روز به روز به تعداد استادانی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده کمک درسی میکنند اضافه میشه.
این پژوهش که در ماه اکتبر توسط مؤسسه پیرسون لرنینگ سولوشن انجام شده، نشون میده که از میون 8000 دانشکده مورد بررسی، 41% از استادان دانشگاه از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری کمک درسی استفاده میکنند. این در حالیه که این نسبت در سال 2012 میلادی تنها 34% بوده. یکی از استادان دانشگاه فلوریدا در این مورد گفته این حقیقت که در شبکه‌های اجتماعی به سادگی امکان ارتباط با تعداد بیشتری از دانشجویان هست، تجربه آموزش رو بسیار ساده‌تر می‌کنه. استاد دیگه‌ای هم گفته هیچ چیز جایگزین ارتباط چهره به چهره نمیشه، اما وقتی شما با کلاس پرتعدادی روبرو هستید، استفاده از شبکه‌های اجتماعی کمک می‌کنه که راه دیگه‌ای هم برای شناخت دانشجویان خودتون داشته باشین و همچنین به دانشجویان خجالتی امکان مشارکت بیشتر میده. نتایج این بررسی در روزنامه USA Today منتشر شده.
در پایان برنامه دیگری از sevia.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سیدحسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.